بسم الله الرحمن الرحيم. جل اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 315، سطر 15. سلام علیکم. فکل جسم ینتقل و بالقصر ففیه مبدع میل ما، اما الانتقال المکانی فقط بینا، و اما الانتقال القصری الوضعی فلان ذلک الجسم این کان قابلا للنقل عن مکانی فقط زهر. بحثمون در این بود که در هر جسمی مبدع میل طبیعی وجود داره، حالا چه اون جسم حرکت مکانی داشته باشه چه حرکت وضعی داشته باشه. در ابتدای فصل بدون تفصیل بین این دو نوع حرکت مطلوب رو با دلیل اثبات کردیم. بعد خواستیم که تفکیک کنیم بین این دو حرکت و در هر حرکتی بیان جدایی برای مدعا بیاریم. حرکت مکانی رو جدا کردیم از حرکت وضعی و درباره حرکت مکانی بحث کردیم و نتیجه گرفتیم آنچه که دارای حرکت مکانی است دارای مبدا حرکت طبیعی هم هست. حالا باید وارد بحث در قسم دوم بشیم، یعنی در جسمی که دارای حرکت وضعی است. قبلا گفتیم که بیانی که ما در چنین جسمی داریم مثل بیانی است که در جسمی که دارای حرکت مکانی است داریم. بیان هر دو یکی هست، ولی میخواهیم وارد این جسمی که دارای حرکت وضعی است بشیم ولو بیانمون همون بیان قبله و نتیجه مونم اینه که مبدا حرکت وضعی و طبیعی در این جسم هست، ولی شاید بعضی مقدمات و بعضی مطالبی که ما رو به این نتیجه میرسونه لازم باشه ذکر بشه، لذا ما به تفصیل وارد میشیم. اگرچه بیانی که در جسم متحرک حرکت وضعی داریم نظیر همون بیانی است که در جسم متحرک حرکت مکانی داشتیم، ولی به خاطر این جهتی که عرض کردم وارد بحث میشیم و مفصل بحث میکنیم. پس توجه کنید الان بحث ما در جسمی است که حرکت وضعی میکند، دیگه به حرکت مکانی کار نداریم. این جسم دو حالت دارد، یا قابل است که از مکان خودش بیرون آید و در مکان دیگر قصرن واقع شود، مثلا مثل یه توپی که سنگینه و مکان طبیعیش رو زمینه، ما اینو میبریم بالا. این یه وقت از همون بالا رهاش میکنی، حرکت مکانی میکنه که این الان مورد بحث ما نیست. یه بارم میچرخونیمش، حرکت وضعی میکنه، این الان مورد بحث ماست که دور خودش بچرخونیمش و حرکت وضعی کنه. الان ما چرخوندیمش، ما قاصریم، او به طبیعت خودش نچرخید. اما اگر جسمیست چرخنده، یعنی جسمیست که چرخش براش هست، این قهرن باید یه مبدع حرکت چرخشی توش باشه. البته حالا توپی که من مثال زدم اینجوری نیست که مبدع حرکت چرخشی داشته باشه، چون خودش چرخشه، چرخشی نداره. توپ رو رها کنید نمیچرخه، بلکه میاد پایین. سلام. ولی حالا فرض کنید که یه جسمی داشته باشید که حرکت وضعی داشته باشید، حرکت وضعی قصری نه، حرکت وضعی داشته باشید، این اگر قابل نقل از مکان خودش باشد، چون قابل نقله توضیح دادیم که این چنین جسمی دارای مبدأ حرکت هست. این رو در قبل از این که بحث رو به تفصیل وارد بشیم توضیح دادیم. یعنی اونجا که میگفتیم سلام علیکم، اونجا که میگفتیم هر جسمی دارای مبدأ حرکت طبیعی است، چه وضعی حرکت کند چه مکانی حرکت کند، بین مکانی و وضعی جدا نکردیم. اونجا توضیح دادیم، توضیح دادیم که اگر جسم قابل نقل نباشد چه می شود. اگر قابل نقل باشد چه می شود؟ اول فصل نگاه کنید، اول فصل که صفحه 313 بود، همون خط اول داشتیم، فَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلنَّقْلِ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. جسم رو اینطور فرض کردیم که قابل نقل باشد از موضعش، و بعد وارد بحث شدیم، حدود نصف صفحه بحث کردیم و ثابت کردیم که این جسم دارای حرکت طبیعی هست. الان نویسینا به اینجا داره اشاره میکنه، میگه اگر این جسمی که الان میخواییم دربارش بحث کنیم، یعنی جسمی که داره حرکت وضعیه، اگر قابل نقل از مکان خودش، میشه از اون مکان طبیعیش بیرونش آورد، قبلا اثبات کردیم که این دارای مبدأ حرکت هست. اونجا که فرقی بین حرکت وضعی و مکانی نذاشتیم، یعنی قبل از این که برسیم به ولنعین الکلام علی تعریف مکانی، اولا قبل از این که به اینجا برسیم، اونجا اثبات کردیم که هر جسمی که از محل طبیعی خودش میخواد بیاد بیرون، دارای مبدأ از محل طبیعی خودش میتونه بیاد بیرون، این دارای مبدأ حرکت طبیعی است. فرقی هم نذاشتیم که حرکت وضعی کند یا حرکت مکانی کند. اونجا این بحث گذشت، پس دیگه لازم نیست تکرارش کنیم. توجه کنید الان چی شد. جسمی که حرکت وضعی میکند، حرکت وضعی طبیعی میکند و قابل هست که از مکان طبیعیش بیرون بیاد، او دارای مبدأ حرکت طبیعی هست. به چه دلیل؟ به دلیلی که اول فصل گفت، دلیلی که مطلق بود، هم مربوط بود به جسمی که حرکت مکانی میکند، هم مربوط بود به جسمی که حرکت وضعی میکند. پس دیگه الان بحثی در این چنین جسمی نداریم. توجه کنید، جسمی که حرکت وضعی میکند و از مکان میتواند خارج شود، از مکان طبیعی، بحث در این دیگه نداریم. بحث ما منحصر است، میخوام موضع بحث کامل مشخص کنم. بحث ما منحصر است به جسمی که حرکت وضعی میکند و از محل طبیعیش نمیتواند خارج شود، مثل افلاک و مثل کلیات عناصر، که اینا از محل طبیعیشون خارج نمیشن ولی حرکت وضعی میکنند. اینا رو باید اثبات کنیم که دارای مبدأ طبیعی حرکت هستند. پس تمام اقسامی که حرکت تمام اجسامی که حرکت میکنند دارای مبدأ، بعضی هاشو قبلا اثبات کردیم، یعنی اونی که حرکت مکانی میکند ثابت کردیم که دارای مبدأ طبیعی هست، اونی که حرکت وضعی میکند ولی میتواند از محل طبیعی خارج شود اونم ثابت کردیم. فقط باقی مونده هم یه قسم، یعنی اونی که حرکت وضعی میکند از محل طبیعی خودش هم خارج نمیشه. این سه قسم جسم داشتیم، دو تاشو بحث کردیم و ثابت کردیم که باید دارای مبدأ طبیعی حرکت باشه، یکی دیگه‌اش باقی مونده، یکی داریم شروع می‌کنیم. پس معلوم باشه که بحث ما کجاست. در قسم اول که حرکت مکانی باشد بحث نداریم، یعنی جسمی که حرکت مکانی می‌کند، حرکت مکانی باشد، اشتباه گفتم، در جسمی که حرکت مکانی می‌کند در قسم اول بحث نداریم، در جسمی که حرکت وضعی می‌کند ولی از محل طبیعی می‌تواند خارج شود که قسم دومه، در اینم بحث نداریم. فقط بحث ما در قسم سومه، جسمی که حرکت وضعی میکند و از محل طبیعی خودش خارج نمیشود، مثل افلاک و کلیات عناصر. وارد این بحث میشیم انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 315، سطر 15، فکل جسمین ما الان در اینجا داریم و کل جسم، ولی نسخه ها دارن ف کل جسم و ظاهرم بهترم هست، چون داره ایشون نتیجه گیری میکنه بعد از اینکه دلائلش تموم شد میخواد نتیجه گیری بکنه. چه خوبم بود که این ف کل جسم سرخط نمیشته میشد. ف کل جسم ینتقل بالقصر یا ینتقل بالقصر، ینتقل لازم دیگه، لازم نیست لازم نیست مجهول بخونیمش. ف کل جسم ینتقل بالقصر ففیه مبدع و میل ما. هر جسمی معنیش اینه که هر جسمی چه حرکت مکانی کند، چه حرکت وضعی کند و از محل طبیعی خودش خارج شود، یعنی بتواند خارج شود، چه حرکت وضعی کند و نتواند از محل طبیعی خودش خارج شود، همه رو داره میگه ففیه مبدع و میل ما. ولی توجه دارید که بحثایشون منحصر کرد به جسمی که یا حرکت مکانی دارد یا اگر حرکت وضعی دارد میتواند از مکان خودش خارج شود. بحثو به این دو قسم منحصر کرد. بنابراین فکل و جسمنی که اینجا داره باید به این دو قسم نسبت بدیم، ولو ظاهر عبارت اهمه، شامل اون قسم سوم هم که الان میخوام وارد بحث بشیم هست، یعنی شامل اون جایی که جسم حرکت وضعی میکند و از مکان خودش نمیتواند خارج شود، شامل اونجا هم هست. ولی چون بحث گذشته ما درباره اون دو نوع دیگر بود، یعنی دو نوعی که یکی حرکت مکانی میکرد یکی حرکت وضعی میکرد و از مکان طبیعیش خارج میشد، چون بحث ما در این دوتاست و این جمله هم نتیجه گیری از بحثای قبله، پس باید جسم رو به معنی اون دوتا بگیریم. فکل جسم یعنی فکل جسمی که حرکت مکانی میکند یا حرکت وضعی میکند ولی از مکان طبیعیش میتواند خارج شود. اون قسم سوم رو تو این جمله قرار نمیدیم، اون قسم سوم رو بعدن بحث مستقلش شروع میکنیم. لذا میبینید خود ایشون هم پشت سرش میگه عمل انتقال المکانی، بعدم میگه و عمل انتقال القصری ان کان قابلا للنقل عن مکانه. این دوتا رو ذکر میکنه پشت سر همین و فکل جسمن، این دوتا رو میاره، سومی رو دیگه نمیاره، سومی رو مستقل وارد بحثش میشه. عمل انتقال المکانی یعنی جسمی که انتقال مکانی دارد او صاحب مبدع میل ماست. چرا؟ فقط بیانه ها در همین یک صفحه گذشته بیانش کردیم، به دو دلیل هم اثبات کردیم که دلیل اولمون مقدمه داشت و شروع کردیم و از ازالم یکون میلون اصلا وارد دلیل شد، استدلال شدیم. دلیل دوممونم از ممیمای و بیان زالک انم مقصوره در حرکت مستقیم اول مستدیر یختلف علیه تقصیر الاغوا و الازف بود که اونم خوندیم، به دو دلیل اثباتش کردیم. و اما انتقال قصری وضعی، اون چرا احتیاج به میل به مبدع میل دارد، او چرا صاحب مبدع میل است؟ اما جسمی که ببینید عبارت چه داره معنا میکنه، اما جسمی که انتقال پیدا میکند انتقال وضعی هم پیدا میکند، یعنی دور خودش میچرخد اما قصرن، اینو میخوام ثابت کنیم که دارای مبدع طبیعی است که میتواند دور خودش بچرخد. طبعا قصرن داره میچرخه، طبعا میخوام ثابت کنیم که طبعا هم میتونه بچرخه. سلام علیکم. فلان نزالک الجسم دو قسم شود، جسم این چنینی که حرکت وضعی رو میپذیرد دو قسم میشه، یا از مکان طبیعی خودش میتونه بیرون بیاد یا از مکان طبیعی نمیتونه بیرون بیاد. اونی که از مکان طبیعی میتونه بیرون بیاد از اول فصل مطرحش کردیم و دربارش حکم کردیم که مبدأ حرکتی طبیعی دارد. فلان ذالک الجسم یعنی جسمی که انتقال قصری وضعی پیدا میکند اگر قابل نقل مکانی باشد، فقط ظهر حکمش ظاهر شد. از کدام اولین خط همین فصل مطلب رو به طور عام شروع کردیم، در اون مطلب عام بیان شد که این چنین جسمی دارای مبدا حرکت هست و این کان غیر قابله. اما اگر قابل نقل نبود، یعنی این جسمی که حرکت وضعی میکند از مکان طبیعیش نتونست بیرون بیاد، مثل افلاک و کلیات عناصر. اگه یادتون باشه اون وقتم که من اول فصل رو میخوندم که در اولین خطش داشتیم فاین کان قابلا لنقل عن موضعه الذی هو فیه، اشاره کردم که عدل این فاین کان قابلا لنقل دو صفحه بعد میاد که داریم به این کان غیر قابله، یعنی به این کان غیر قابله لنقل، عدلش اونجا میاد. الان هم بگیم اد این و این کانه غیر قابل لنقل، ادل همونیست که دو صفحه قبل آمده. منطقه ابن سینا چون فاصله زیاد شده مطالب رو یه مقدار تکرار کرد، گفت انتقال مکانی بعضش روشن شد، انتقال قصری وضعی هم اگر قابل نقل عن مکانش باشد بعضش روشن شد، اما اگر غیر قابل باشد بعضش رو الان میخوام روشن کنیم. داره الان ادل اون قسمی رو میگی که در اول فصل گفتیم، منطقه به این صورت که ملاحظه میکنید ادلو داره بیان میکنه، یعنی نتیجه گیری کرد از مطالب گذشته و دو قسمی رو که تا حالا بحث کرده بود آورد، وارد قسم سوم شد که ادل همونیست که در اول فصل گفتیم. خوب وارد مطلب شد، یعنی به حالت نتیجه گیری مطالب قبل خلاصه کرد تا بتونه وارد قسم سومی که به اون دو قسم مرتبطه وارد بشه. به نظر من میاد که اینجا مثل خیلی جاهای دیگه ابن سینا در نقل مطالب هنر به خرج داده، مطالب ایشون سنگینه و الا نظم کلماتش خیلی هنرمندانه است، خیلی مرتب و منظم بیان میکنه. اینجا مرتب و منظمش کرده، منتها خب عبارت ها سنگینه. خب و این کان غیر قابلن، این موضع بحث فعلی ماست که باید بهش توجه کنید و ما در همین موضع بحث میخوام وارد بشیم. جسمیست که حرکت وضعی دارد و قابل انتقال از مکان طبیعی هم نیست. اینو میخوام ثابت کنیم که مبدع حرکت طبیعی برایش هست و با همون مبدع حرکت طبیعی میتواند حرکت وضعی کند، چون این جسم حرکت مکانی نداره، قسم اول نیست، بلکه از قسمیست که حرکت وضعی داره و از مکان طبیعی خودش هم نمیتونه خارج بشه، یعنی قسم سومه، حرکت مکانی نداره لذا فقط حرکتش وضعیه. به همین جد وقتی مبدأ حرکت برش درست میکنیم مبدأ حرکت وضعی برش درست میکنیم. ابتدا ابن سینا میفرماد که این جسم حتما یه نیروی درش هست که او رو در مکان خودش ثابت نگه میداره و نمیذاره از مکان خودش بیرون بره. جسمی که حرکت مکانی میکرد از مکان خودش به توسط قاصر اخراج میشد، اون جسمی هم که حرکت وضعی میکرد و قسم قبل بود اونم به توسط قاصری از مکان خودش اخراج میشد. این سومی نمیشه. چه خصوصیتی تو این سومی هست که نمیشه از مکان طبیعی خارج شد؟ میفهمید یه نیروی توش هست، اون نیرو از صورت جسمیش گرفته نشده، چون صورت جسمی در همه موجودات یکسان، در همه اجسام یکسانه. اگر در این جسم صورت جسمی اختزا میکرد سبوتی در مکان خودش را، بقیه جسم ها هم چون دارای این صورت جسمیه بودن اقتضا میکردن سبوتی در مکان خودشون را، در حالی که این اقتضا برای اجسام دیگر نیست. پس معلوم میشه که عامل این اقتضا صورت جسمیه نیست، یعنی اون نیرویی که باعث میشود این جسم در این مکان طبیعی خودش بماند و اخراج نشود، اون نیروی صورت جسمیه نیست، حتما یه چیزی دیگریست. اون چیزی دیگر نمیتواند عارض مفارق باشد، چون اگر عارض مفارقه، این عارض مفارق یه وقت مفارقت میکنه و در حین مفارقت جسم متمکن میشود که از مکان طبیعی بیرون رود، در حالی که ما داریم فرض میکنیم جسمیست که از مکان طبیعی بیرون نمیره. پس معلوم میشه اون عامله نگهدارنده این جسم در این مکان طبیعی یه عارض مفارق نیست، بلکه اون عامل یا صورت نوعی است که از اون منفک نمی شود، یا لازم صورت نوعی است که او هم منفک نمی شود، که در جای خودش ثابت میشه صورت نوعی است. در جای خودش که بستر افلاک میکنن ثابت میکنن صورت نوعی فلک این چنین است که اجازه خروج به جسمش نمیدهد، نمیذاره این جسم از مکان طبیعی بیرون بره. خب ابن سینا اول این مطرح میکنه، حالا بعدم باید ببینیم این مطلب رو برای چی مطرحش کرده، در بیان ما چه نقشی داره. این حالا فعلا اصل مطلب روشن باشه، نقششو بعد از اینکه استدلال خوندیم باید برگردیم مشخص کنیم. بعد ایشون وارد بحث میشه، میگه فنقول وارد بحث میشه. در بحث اولا اشاره میکنه به این مطلب که بیانی که ما در این قسم سوم داریم نزدیک بیانی است که در دو قسم اول دوم داشتیم، بنابراین با دقت در بیانی که در قسم اول دوم داشتیم شما می توانید حکم رو در این قسم سوم روشن کنید. این مطلب اولی است که میگه. خب این چیزی مهمی نیست. بعد که وارد بحث میشه اینطوری استدلال میکنه، برای چنین جسمی که مورد بحث ماست، یعنی جسمی که حرکت وضعی دارد و از مکان طبیعی خارج نمی شود، یا فقط حاوی وجود دارد یا فقط محوی وجود دارد، یا هم حاوی وجود دارد هم محوی. فلک قمر رو ملاحظه کنید، فلک قمر فقط حاوی دارد، محوی ندارد. محویش فلک نیست، محویش کره ناره، یعنی عالم کهنه فساد. فلک اطلس رو ملاحظه کنید، فقط محوی داره، حاوی نداره، چون آخرین فلکه. بقیه افلاکی که بین اینها باقی شدن هم حاوی دارن هم محوی. ما در هر سه قسم بحث میکنیم، یعنی بحث ما اختصاصی به یکی از این سه قسم نداره، چه فقط حاوی داشته باشد، چه فقط محوی داشته باشد، چه هر دو داشته باشد، مورد بحث ما هست. بله، حاوی و محوی از جنس خودش مورد بحثه. البته شاید در داخل بحث معلوم شود که لازم نیست حاوی و محوی از جنس خودش باشه، لذا قمر رو هم میتونیم بگیم هم حاوی داره هم محوی داره. فقط اون چه که مهمه اینه که حاوی و محوی باید متشابه، حاوی یا محوی باید اجزای متشابه داشته باشه، که در نار هم این چه این هست، نار اجزای متشابه داره، یعنی نار که اجزا نداره، کلیت ناری که فلک نار رو تشکیل میده که اجزا نداره، اجزایش همه اجزای فرضی هست. افلاک هم همینطورن، افلاک هم که اجزا ندارن، اجزایشون فرضی هست. هر جزئی برای فلک فرض کنید با جزء دیگری که در همون فلک فرض میکنید متشابهه. در نار هم همینطوره، هر جزئی که برای نار فرض کنید با جزء دیگری که در همون کره نار فرض میکنید متشابهه. این تشابه تو استدلال دخالت داره و الا تجانس دخالت نداره. اینکه اون حاوی با محوی از یک جنس باشن مهم نیست، حاوی و محوی باید هر دو متشابه باشن، تو استدلال این روشن میشه. من که گفتم فلک قمر فقط محوی فقط محوی است و حاوی دارد، این به این جهت بود که حاوی ها رو فلک فرض کردم، محوی ها رو فلک فرض کردم. اگر محوی رو متشابه فرض کنید ولو فلک نباشد، قمر هم حاوی دارد هم محوی، چون حاوی متشابه الاجزا دارد که فلک بالاتر از خودشه، محوی متشابه الاجزا دارد که ناره. علی هر حال مهم نیست حالا که تجانس بین حاوی و محوی باشد یا نه، فقط باید چه حاوی چه محوی باید دارای اجزای متشابهه باشن، تو استدلال ما این هست، این نقش داره. بله.
بنابراین فرض که ما باید متجانس بودن و در نظر بگیریم محوی که آبی نباشه فقط چه کره خاک؟
نه، کره خاک هم که قابل چی نباشه؟
فقط محوی باشه که آبی نباشه.
بله، اونی که فقط محویست و با این بیانی که کردم اونی که فقط محویست و حاوی نیست زمینه، یعنی کره خاک. البته بایدم همینطوری بیان کنیم، این نکته رو توجه کنیم، بایدم همینطوری بیان کنیم که اونی که فقط محویه فلک قمر قرارش ندیم، بلکه اونی که فقط محویه کره خاک قرارش بدیم. چرا؟ چون در بحث ما جسمی که از مکان طبیعیش خارج نمی شود مطرح است و این جسم اختصاص به افلاک نداره، کلیت عناصر هم همینه. پس ما باید بحث رو طوری مطرح کنیم که کره نار، کره هوا، کره آب و کره خاک هم داخل بحث باشن، یعنی اونا رو هم لحاظ کنیم. بنابراین از بالاش شروع می کنیم، اونی که فقط حاویه فلک اطلسه، اونی که فقط محویه کره خاک، بقیه این وسط هم حاویان هم محوی، علل خصوص که تجانس رو شرط نکردیم، فقط تشابه اجزا رو شرط کردیم. این کرات چهارگانه عناصر تشابه اجزا دارند، اختلافی که در اجزای خاک میبینید به خاطر اینکه مخلوط شده با چیزایی، ولی اگه خاک خالص ملاحظه کنید اونم تشابه اجزا داره، آب تشابه اجزا داره، خاک تشابه اجزا داره، هوا، نار، همشون تشابه اجزا داره، افلاک هم همینطور. پس از بالا که شروع میکنیم میان پایین، اونی که فقط حاویز میشه اطلس، اونی که فقط محویز میشه خاک، بقیه هرچی هستن میشن هم حاوی هم محوی. مثال به قمر زدم در صورتی بود که بحث ما فقط مخصوص افلاک باشه، الان بحث ما مخصوص افلاک نیست، ما هم افلاک رو در بحث داریم هم کلیات عناصر داریم، چون بحث ما در جسمی است که حرکت وضعی دار میتواند بکند، حرکت وضعی قصری، ولی از مکان خودش خارج نمیشه. خب همه افلاک و همچنین کلیات عناصر هم این چنین هم. پس همشون داخل بحثن، وقتی همشون داخل بحث شدن محوی خالی میشه زمین، حاوی خالی میشه فلک اطلس، بقیه هم حاوی هم محوی. خب حالا بعد از این که اجسام مورد بحث رو به حاوی تنها، محوی تنها، مجمع از حاوی و محوی تقسیم کردیم، وارد استدلال میشیم که وقتی من رسیدم استدلال توضیح میدم، میخوام خیلی طولانی نشه.
اون روزی که پیام فرمودید یا صورت جسمی هست یا حرد مفارقه یا صورت نوعی هست لازمه صورت نوعی،
خب اینم سوال خوبیه. من در این که فلک یا کلیات عناصر از موجه طبیعی خودشون خارج نمیشند، چهار تا فرض مطرح کردم، یکی این که عامل صورت جسمی باشه، یکی این که عامل عرض مفارق باشه، سوم این که آره عامل صورت نوعی باشه، چهارم این که لازم باشه. حالا میفرمایید که یه عامل پنجمی هم در نظر گرفته میشه و اون اینه که عاملش قاصر باشه، قاصر نظر این بیرون بیاد. استدلالی که در جای خودش شده عرض کردن نتیجه میده که صورت نوعیه نمیذاره این بیرون بیاد، این یه مطلب. مطلب دیگه در جای خودش باز بحث میشه که در افلاک و کلیات عناصر قاصر وجود نداره، در افلاک و کلیات عناصر قاصری وجود
نداره.
بله؟ بله. محل بحث ما این بود که جسمی که انتقال وضعی قصری پیدا کند، یعنی تو انتقال وضعیش قصر رو اجازه دادیم، ولی اینی که الان من دارم نفی میکنم اینه که به قصر در جایگاه خودش بماند. این دو تا قصره، یکی قصر در انتقال وضعی، یکی قصر در سقوط در جایگاه اصلی و طبیعی، این دو تا قصره. ما در افلاک مطلق قصر رو نفی میکنیم، حتی حرکت وضعی قصری رو اونجا راه نمیدیم، ولی امکان ذاتیش رو قبول داریم، امکان وقوعی رو به خاطر مانع نمیذاریم. یعنی میگیم که در فلک قصر به خاطر مانع وارد نمیتونه بشه، ولی به لحاظ ذات ممکنه یه موجود خیلی قوی پیدا بشه، حضرت جبرئیل دست بذاره رو فلک، فلک رو بچرخونه، قصرن بچرخونه. یعنی فلک به طور طبیعی قصر رو میپذیره، مانع اجازه ورود قصر رو نمیده. و ما الان بحث در جسمی داریم که به طور طبیعی قصر رو بپذیره و فلک هم به طور طبیعی قصر رو میپذیره. اگر اون مانعی که در جایگاه خودش گفته بشود وجود نمی داشت، فلک هم میتونه سرکت قصری داشته باشه. الان هم بحث ما در اینه که جسمی که به طور طبیعی حرکت قصری میپذیره، به طور طبیعی یعنی اگر مانعی نباشه، و فلک این چنین هست. حالا آیا قاصر او را در مکان طبیعی خودش قرار میدهد؟ اینو ما نفی میکنیم. چرا؟ چون وقتی میگیم فلک میتواند حرکت قصری رو بپذیرد، حرکت قصری نکرده، فقط میگیم میتونه بپذیره، اما تو مکان یعنی مبتلا به قاصر نشده. وقتی داره حرکت میکنه مبتلا به قاصر نشده، فقط میگیم میتوانست بپذیرد اگر مانع نبود، ولی مبتلا نشده. اما اگر شما به قصر او رو در مکان طبیعی قرار بدید، مبتلا به قاصرش کردید، فلک مبتلا به قاصر نمیشه، فقط اجازه ابتلا داره. اگر بگیم میتواند حرکت قصری بکند، فقط میتواند حرکت قصری کنه، محضوری نداره، چون مبتلا به قاصرش نکردیم. اما بگیم عامل وقوعش در مکان طبیعی خودش و این که نمیتواند از مکان طبیعی خارج بشود قاصر است، خب قاصر رو الان مسلطش کردید بر فلک، قاصر رو الان مسلط کردیم و فلک غلطه. در اونجا که میگیم هر فلک میتواند حرکت قصری کند، قاصر رو مسلط نکردیم، گفتیم فقط میتواند حرکت قصری کند. اما اینجایی که فلک تو مکان طبیعی خودش قرار گرفته، اگر به قصر قرار گرفته باشه، قاصر بر فلک مسلط شده و ما اجازه نمیدیم قاصر بر فلک مسلط بشه. یعنی جایز هست حرکت قصری کند، ولی این امر جایز واقع نمیشه. اگر شما بخواد بگید در مکان طبیعی بودن برای فلک قصری است، لازمش اینه که این امر جایز واقع شده باشه و ما وقوع اجازه نمیدیم، فقط ذاتن میگیم جایزه، امکان ذاتی داره، امکان وقوعی نداره، چون مانع نمیذاره. روشنه دیگه، فرق داریم میذاریم بین حرکت قصری که میگیم فلک میپذیره و خروج قصری از مکان طبیعی، وقوع قصری در مکان طبیعی که میگیم فلک نمیپذیره، فرق داریم میذاریم. چون حرکت قصری رو که نپذیرفته که قاصر بهش مسلط بشه، ولی وقوعی در این مکان طبیعی رو اگر به قصر پذیرفته شده، قاصر بهش مسلط شده و ما قاصر اجازه نمیدیم بر فلک مسلط بشه، به دلیلی که در جای خودش داریم. پس جمع میکنیم بین این که عامل وقوع فلک در مکان طبیعی خودش قصر نیست، قاصر نیست، این یه مطلب. مطلب بعد، فلک میتواند حرکت قصری رو بپذیرد، این دوتا با هم منافاتی ندارن. قاصر درونی یعنی چی؟ نفس ناطقه قاصر نیست، نفس ناطقه قاصر نیست، ولی لازم میاد که بدن ما به قصر حرکت کنه، بدن ما به اراده حرکت میکنه، نفس ما بدن ما رو حرکت میده، به اراده حرکت میده، ولو خارج از بدن من باشه، مجرد باشه، خارج باشه، این قاصر حساب نمی کنی. این مرتبطه به بدنه. نفس فلک هم همینطوره. نفس فلک هم وقتی بدن فلک رو حرکت میده میگه حرکت ارادی داد، نمیگه حرکت خاصی داد. قاصر یه معنی دیگه داره غیر از این.
خودش حرکت ارادیه ولی ظاهرا نسبت بدن یه موقع بحث شد تمام کرده به قصریه، به خاطر همینم بدن قصری میشه.
بله حرکت بدن قصری است، یعنی تحمیلی است، یعنی تحمیلی است بر اجزای بدن، ولی بدن به ما و به بدن اون مسخر نفسه. حرکت رو تسخیری بگیرید ابی نداره، ولی قصری نگیرید. این که من عرض کردم تحمیل بر بدن یعنی تحمیل بر اجزای بدنه، نه تحمیل بر بدن به ما و به بدن اون. اجزای بدن چون از عناصرند مکان خاص خودشون رو طلب میکنن. نفس اگر اینها رو در اون مکان قرار بده راضیان، اگه در اون مکان قرار نده ناراضیان. این تحمیلیه، ولی بدن به ماهو و بدنون مسخر نفسه. نفس اگر او رو حرکت بده به تسخیر حرکت میده. حرکت نفس بدن را به تسخیر است، ولی حرکتش اجزای عنصری بدن را به خسر است. حالا بدن چیه؟ بدن رو گفتن مرتبه نازله نفس، صدر رو میشه. بدن رو گفتن مرکب نفس، مشام میشه. اون عناصر رو نمیشه بدن حساب کرد. بله اون عناصر وقتی میان ماده بدن رو تشکیل میدن، ماده بدن رو تشکیل میدن و ماده بدن خسته میشه، اما خود بدن خسته نمیشه. اینجا با مبنای صدرا مطلب کامل توضیح داده میشه. مبنای مشا یه مقدار مشکله، ولی با مبنای صدرا روشنه که بر نفس بر بدن تحمیلی ندارد، بر ماده بدن تحمیل دارد.
چجوری هست که اجزا هرگزی کنی که داره پرکت میکنه همین اجزا هست داره حرکت میکنه، همین آب از خاک از گوش از هر کسی داره حرکت میکنه.
ببینید من اشاره کردم، من بدن رو باید توضیح بدم. بدن به مبنای مشا، بدن به مبنای صدر، این باید توضیح داده بشه، ولی حرفی که من زدم روشن نمیشه. وقت اگه من وارد توضیح بدن بشم طول میکشه، شما حاضر باشید من وارد میشم. اگه حاضر باشید من وارد میشم، ولی تقریبا یه ذره از بس بیرون میریم. خودتون میدونید میخواد من این عبارت رو بخونم، چون امروز دیر شده عبارت رو بخونم، فردا بحث بدن رو مطرح کنم. و این کان غیر قابله، ولی اگر این جسم غیر قابل بود، یعنی غیر قابل نقل عن مکانه بود، تو اون مکان طبیعی خودش باقی میمون و نمیشد اخراجش کرد، فلهو لا محاله قوتون. این جسم داره قوه است که به ها، یعنی به سبب اون قوه، یسب و توفی مکانی در مکانش ثابت میماند و لازم مکان میباشد، یعنی از اون مکان منفک هم نمیشه، بیرون هم نمیره، نه فقط ثابت میمونه بلکه ثابتی میمونه که نمیشه اخراجش کرد. و تختص و بهی و اختصاصی به اون مکان پیدا میکنه، اختصاصی به اون مکان پیدا میکنه، این دیگه مکان دیگر نمیپذیره. این سه تا عبارت یسبت و تلزم و تختص و ممکنه شما ناظرش بکنید به یه مطلب و بگید که تأکیدن پشت سر هم آمده، ممکن هم از تفاوتاشون رو ملاحظه کنید و بگید که نه مصنف قرض داشته که این سه تا رو پشت سر هم آورده. هیچ عیبی نداره. ثبوت با لزوم یه فرقی داره. لزوم ثبوتی است که انتفاعش ممکن نیست، نمیشه عوضش کرد. اختصاص هم که معلومه، اختصاصی به این مکان داره، یعنی مکان دیگر رو نمیپذیره و اینجا میاد. مفاد هر سه یکی ها عرض کردن، منتها میشه بینشون یه تفاوتی هم مختصرن گذاشت. شاید ابن سینا توجه به این تفاوت هم نکرده، این سه تا عبارت پشت سر هم مورده تا تاکید کنه. وحی غیر جسمیتهی، نسخ جسمیتهی دارند. جسمیتن هم باشه درستیم، نسخه ما غلط نیست، و ولی غیر جسمیتیهی بهتره. ضمیرش برمیگرده به این جسمی که الان در مورد بحث ماست. هیه یعنی اون قوه‌ای که باعث بقای این جسم در مکان طبیعی میشود، غیر از صورت جسمیه است یا غیر از صورت جسمیه این جسم است. هر دوش درسته، غیر جسمیتن یا غیر جسمیتیهی، هر دو درسته. فنقول تختص به اون مکان، تختص اون قوه به اون به اون جسم، اینم میتونید بگید. و تختص به این و تلزمه هو هم همینطور، و تلزمه هو یعنی اون قوه لازم این جسم است و اختصاص به این جسم داره. این بهتره، در چنین حالت دیگه تاکیدم نیست. قوتون به ها یثبت فی مکانهی، قوهی که به وسیله اون قوه این جسم در مکان خودش ثابت میماند، وقت این قوه نسبت به جسم به این صورت است که لازم جسم است و جسم رها نمی کند، یعنی عرض مفارق نیست، اختصاصی به این جسم دارد، در جسم دیگر نمی آید، یعنی صورت نوعیه او صورت نوعیه دیگری نیست. و هی غیر جسمیتی یعنی دیگه مشترک نیست، اختصاص داره. بله این معنای دوم بهتره، که اصلا خود عبارت هم روشنه که تلزمه یعنی این قوه لازم جسم است، تختص به یعنی این قوه لازمه، یعنی این قوه اختصاص به جسم داره. یثبت فی مکان یعنی اون جسم در مکان خودش میماند. این سه تا با هم فرق دارن، که من تاکید گرفتم درست نبود. یثبت فی مکان مطلبی رو میرسونه، اون دو تا مطلب دیگری میرسونه، تاکید هم نیستن. پس یثبت فی مکان یعنی جسم در مکان خودش باقی میماند، تلزمه یعنی این قوه لازمه جسم است و اختصاص به این جسم دارد. لازمه جسم است یعنی از جسم منفک نمیشه، اختصاص به این جسم داره یعنی در جسم دیگه یافت نمیشه، که این دوتون با هم فرق دارن. پس ستار رو تاکید نگیرید، ستایی با هم فرق کردن. بعدم میگه وحیه غیر جسمیت که روشنه. فنقول تکرار میکنه مدعا رو. این هازل جسم، هازل جسم یعنی جسمی که انتقال قصری وضعی دارد، این میتواند داشته باشد و قابل این نیست که از مکان طبیعی خودش بیرون بیاد. این جسم فیه مبدا و حرکت ایزن، ایزن یعنی همونطور که در جسمی که حرکت مکانی میکرد مبدا طبیعی حرکت داشتیم، و همچنین همونطور که در جسمی که حرکت وضعی قصری داشت و از مکان طبیعی میتواند خارج شود مبدا طبیعی داشتیم، همچنین در این جسمی که قسم سومی نیز مبدا طبیعی داریم. و یستبین سن و بیین در نسخ نیست، همه نسخ یستبین دارن. در پاورقی هم اشاره کرده و اصلا سن و بیین نمیشه معناش کرد، یستبین فقط باید باشه. این نسخه یستبین تقریبا میشه متعین. و یستبین و از اعتبره قریباً من معتبره بهی امر الجسم القابل لنقل عن موضعه. جسم قابل نقل عن موضعه قسم دوم بود. قسم اول اون بود که حرکت مکانی میکرد، قسم دوم اون بود که حرکت قصری وضعی رو میتوانست داشته باشد و از موضعش نقل می شود. این قسم دوم بود. قسم سوم که مورد بحث ماست، حرکت وضعی قصری دارد، از موضعش نقل نمی شود. حالا ایشون میگه اگر بخوایی حکم این قسم سوم رو روشن کنی، حکم این قریبه به حکم قسم دومه. حکم قسم سوم قریبه به حکم قسم دومه. پس اگر آنچه را در قسم دوم اعتبار می کردی در قسم سوم اعتبار کنی، یستبین و برای تو که در قسم سوم هم مبدأ حرکت طبیعی هست. و یستبین و یعنی یستبین و وجود مبدأ حرکت طبیعی در قسم سوم، اگر اعتبار شود نزدیک به آنچه که اعتبار می شد به آن چیز، امر جسم دوم که قابل نقل موضح بود. اگر نزدیک اون اعتباری که در جسم دوم می شد، نزدیک اون اعتبار در جسم سوم حاصل شود، یستبین و حد این که این جسم سوم هم دارای مبدأ طبیعی حرکت است. یعنی حرفایی که ما در جسم قسم سوم میزنیم نظیر همونایی است که در جسم قسم دوم در جسم قسم دوم گفتیم، نظیر اوست. لذا اگر اعتباری نزدیک به اون اعتبار که در جسم دوم داشتید تو جسم سوم بیارید، وضع جسم سوم براتون روشن میشه. دوباره برای توجه کنید، و یستبین و این دارای مبدأ حرکت بودن در جسمی که قسم سوم است، یستبین اگر اعتبار شود نزدیک به آنچه اعتبار میشد به اون چیز، امر جسمی که قسم دوم بود، یعنی جسمی که قابل نقل موضوع بود، اگر نزدیک به اون اعتبار رو در این جسم سوم بیارید، حکم جسم سوم روشن میشه و ذالک رو دیگه نمیتونیم بخونیم، باید بذاریمش برای جلسه بعد. ازا تو بره قریبن من ما تو بره بهی امر جسم، فائل او تو بره نای فائل او تو بره حذف شده، او تو بره اول نای فائلش حذف شده، یعنی او تو بره ما یکون و قریبن من معتبر بهی امر الجسم الثانی. اون از اعتبار امرون امرش هست شده، امرون قریب، امرون که یکون قریبا من معتبر بهی امر الجسم قابل. در اعتبار اول نایفال رو محذوف میگیریم، مقدر میگیریم. بله امرون امر دوم اونها فایل بگیرید درست نمیاد. بله شاید تو خود اعتبارم بتونیم ضمیر مستتر کنیم به مبدأ حرکت برگردونیم، که این انشالله من باید فردا معنا کنم، شاید بتونیم درستش کنیم.